نسبت به فریم بعدی یک تغییری رو بکنه، با یک فضای سازی تجربه کنه. تجربه گری کردن در دل همین مونوتایپ ها در واقع خیلی دغدغه من بود.
بسیار خب، پس من میتونم بگم آقای پورنظری که این نمایشگاه لوح در لوح چند طراحی بدون عنوان نمایشگاهی است درباره طراحی و تجربیات شما با این مدیوم. بسیار عالی، سپاسگزارم از اینکه در برنامه حضور داشتی، دعوت من رو پذیرفتین. امیدوارم در آینده نزدیک من افتخار داشته باشم که میزبان شما باشم به صورت حضوری در استدیوی نگارخانه.
محبت دارید، ممنون از شما که توجه کردید، ممنون وقتی که برای در حقیقت حوزه طراحی میذارید و در هنر معاصر، چون خیلی خیلی ضروری هستش که ابعاد گوناگون این ماجرا بررسی بشه.
سپاسگزارم از شما ابو نظری، به امید دیدار شما در استدیو نگارخانه. خدا نگهدار. گفتگوی من رو شنیدید با آقای مهرداد پورنظر علی، هنرمند نقاش، درباره نمایش آثارشون با عنوان لوح در لوح، چند طراحی بدون عنوان در نگارخانه زیرزمین دستان. لطفاً من رو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه این بار با صدای استاد فقید هانیبال الخاص، استاد بزرگ نقاشی و طراحی ایران، تهیه کردن همراهی کنید تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
هانیبال الخاص در سال 1309 در خرداد ماه سال 1309 در کرمانشاه متولد شدم، از پدر و مادر آشوری. پدرم چون خودش در مدرسه کاتولیک بزرگ شده بود، درس خونده بود، تا حدی که شیشی درس خونده بود ولی نرفته بود دنبالش. پدرم اهل کتاب بود و خیلی مرد دانشمندی بود و زبانشناس بود. من یادم تا زمانی هیچ چیزی نبود که من بیارم به بابام نشون بدم که مثلا ندونه دربارش. کتابی از آزردگان رو آورده بودم از داستایفسکی و خیال کردم که کشف بزرگی کردم که یک نویسنده خیلی خوبی رو به بابا معرفی کنم. اومدم گفتم من یه نویسنده خیلی خوبی دارم. بعد اینکه رمان رو خوندم بهشون گفتم که من یه نویسنده بسیار بزرگی به نام داستایفسکی کشف کردن. بعد خندید، گفت فیودور داستایفسکی. گفتم بله، تعجب کردم که اسم کوچیکش میدونی. بعد شروع کرد به من نصیحت کردن که 14 سالم بود به نظرم، بعد گفت این کتاب، این نویسنده رو من در این سن نخونم بهتره. شروع کرد از خوبی های تولستوی برای من تعریف کردن، گفت اون برای تو سالم داره در این سن، ولی گفت نویسنده بزرگی از این. همچنین من نمیتونم کاری کنم که پدرم مثلا به تعجب، مگر اینکه موقعی که نقاشی میکردم خیلی تعجب میکرد، چون خودش نمیتونست کارهای هنری بکنه. باش از بچگی ما هم رمان میخوندیم، رمانهای الکساندر دوما رو مثل تلویزیون امروزی میشستیم فصل به فصل میخوندیم. من در قرائت شرکت میکردم، یه پول کوچیکی هم میگرفتم اگر خوب میخوندم. به کتاب اینا آشنامون کرد و فلسفه های خوب. و همیشه هم چون خودش یتیم بود و در مدارس مدرسه یک از سویگاه ایرفای فرانسوی اونجا کار کرد که درس خونده بود و عنوان یتیم مادرش بخشور بود و زحمت کشید و پدرش رو خیلی زود از دست داده بود و درس خونده بود به چیز مادر، به اصرار مادرش که خودش بی سواد بود ولی میدونست که سواد چیز خوبیه و پدرم یاد داده بود که حتما دنبال هرچی سواد بیشتر رو بگیره. اون دلش خواست که من برم در مدرسه لایولای شیکاگو درس بخونم، چون میگفت که برای نیاز به شناخت فلسفه اسکولاستیک پایه بسیار خوبیه برای دانش آدم. و من 3 سال در یک دوران دیگری در مدرسه یسوعی های جزویت های شیکاگو لایولا یونیورسیتی شیکاگو درس خوندم و قرار بود که پریمد یا تد بخونم، ولی هیچ درسی در چیز خودم رشته خودم نگرفتم، فقط رفتم دنبال فلسفه و کلاس های مذهبی. علاقه من بودم، میخواستم اینا چی میگن. و کلیسا مجبور بودیم بریم. خیلی داستان خیلی زیادی از اون زمان دارم شد در خاطرات خودم اینا رو مینویسم. ولی 2-3 سال که موندم یه نامه نوشتم به پدرم، گفتم که من دنبال طب نمیتونم برم، علاقه من نیستم و تصمیمم رو گرفتم چه بخواهید چه نخواهید شما. خیلی نامه خیلی مردانه نوشته بودم برای خودم و تو روی پدرم وایساده بودم و بدون اجازه خودم تصمیم گرفته بودم که دنبال نقاشی برم. رفتم تو مدرسه آرت اینستیتوت شیکاگو نام نویسی کردم و پدرم یه نامه بسیار خوبی برای من نوشت و منو به این که من رشد کردم و خودم تصمیم گرفتم مرد شدم، خود اون از منو تشویق کرد. خیلی نامه می هنوز اون نامه رو دارم و گفت که اتفاقا روحیه تو با این مسائل هنری بیشتر میخوره تا پزشکی، اونو خوشحالم که نخواستی دنبال کن. و من رفتم تا سال 1959، این مدت حدود 9 سال و نیم یا تقریبا 10 سال در شیکاگو موندم و ام اف ای گرفتم. در 57 بی اف ای گرفتم، بچلر اف فاین آرتس. بعد در سال 59 ام اف ای گرفتم و درست وقتی که تموم شد پدرم فوت کرده بود که من 10 سال ندیده بودمش تقریبا. برگشتم به ایران و اولین نمایشگاهی که گذاشتم در ایران، انجمن ایران آمریکا، برای مرگ پدرم بود. تا اونهای بسیار غم‌انگیزی کشیده بودم و یادم هم میاد که آل احمد و سیمین دانشور با هم اومدن تو نمایشگاه، بازی آشنایی شد که بعدها تأثیراتی در زندگی من داشت. و بعد 5 سال در مدرسه هنرستان پسران درس دادن، طراحی یاد دادم به شاگردای جوانی که داشتم و یک گالری باز کردم و تعداد زیادی نقاشان جوان رو من اولین نمایشگاه شلوغ براشون در اونجا دادم که الان اگر لیست اونا رو من بزن بخونم فکر میکنم چند تا از نقاشان خوب مملکتمون اولین نمایشگاهشون رو در اون گالری که اسمش، چون پدرم هم این مجله داشت به نام گلگمش حماسه معروف آشوری، منم نام این گالری رو گذاشته بودم گلگمش. و در گلگمش بهمن بروجنی، سفرزاده، نمیدونم قندریز، شادرمان قندریز، پیلارام، شادرمان پیلارام و خیلی از نقاشان معاصر اونجا اول نمایشگاهشون دادن. یک آدم خودساختهی به نام محمود زنگنه و خیلی ها، الان لستش در ذهنم نیست اینا. بعد از 5 سال به دلایلی بود که مجبور شدم دوباره برگردم آمریکا و در آمریکا در یک دانشگاه کوچکی 5-6 سال درس دادم و یک نمایشگاهی گذاشتم و اسم و رسمی برای خودم پیدا کردم در میدوست آمریکا. که بعد یاد ناگهان به نظرم توسط دوستانی که از ایران اقدام کرده بودن، من و آقای پروفسور رضا که اومده بود شده بود رئیس دانشگاه تهران برای جمع‌آوری مغزهای فراری، به این تحتین عنوان دنبال کسانی میگشت که در رشته‌های مختلف در سطح دانشگاهی درس میدن و منو که مناسب فرد بودم، تنها کسی بودم که در رشته هنر درس میدادم در آمریکا، منو دعوت کردم به دانشگاه تهران. در دانشگاه تهران موندم و بعد تمام بقیه داستان ها که باید لابد گفته بشه.
شما همراه رادیو فرهنگ هستید، رادیوی فرهیختگان، و من امیر راد در برنامه نگارخانه، برنامه اختصاصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری در خدمت شما هستم. در بخش نخست این برنامه شنونده گفتگوی من بودید با آقای مهرداد پورنظرعلی، هنرمند نقاش، درباره نمایش آثارشون با عنوان لوح در لوح، چند طراحی بدون عنوان در نگارخانه زیرزمین دستان. در ادامه برنامه لطفاً شنونده گفتگوی من باشید با سرکار خانم گلستان، هنرمند، نویسنده، مترجم و مدیریت گالری گلستان در تهران. سلام خانم گلستان، به برنامه نگارخانه خوش آمدید.
سلام بر شما، خیلی ممنونم.
بله خانم گلستان، در 17 آبان ماه نمایشگاهی از نقاشی های آقای عباس کیارستمی، هنرمند فقید، در نگارخانه شما افتتاح شده. درباره کلیت این نمایشگاه بیشتر بدانیم همراه با شما.
والا من همیشه، چون خیلی با آقای کیارستمی دوست بودیم، من همیشه بهشون گفتم که چون نقاشی های خیلی قشنگی تو خونهشون دیده بودم از خودشون، همیشه پیشنهاد میکردم که بیان اینجا نمایشگاه بذاریم، و ایشون گفتن این مستلزم این هست که من بشینم یه 6 ماهی یه مقداری کار جدید بکنم، به این کارا اضافه کنم و نمایشگاه بذارم. من واقعا 5-6 بار این پیشنهاد کردم و هر 5-6 بار جواب من نبود، و اینکه من 6 ماه نمیتونم هیچ کاری نکنم، فقط بشینم نقاشی کنم، بنابراین نشد. بعد از رفتن ایشون باز این دغدغه من بود که دلم میخواد برای ایشون نمایشگاه نقاشی بذارم. بعد با احمد و بهمن پسراشون صحبت کردم، گفتم من دلم میخواد این کارو بکنم. خیلی استقبال کردن و گفتن که حتما این کارو بکن، و ما دیگه افتادیم دنبال پیدا کردن نقاشی هایی که نزد مردمی بود که ما نمیدونستیم کیا هستن. کار سختی بود ولی خیلی کار شیرین و دلپذیری بود، برای اینکه هر نقاشی رو که پیدا می‌کردیم خیلی خوشحال می‌شدیم.
بسیار عالی. خب به هر حال آقای کیارستمی دانش آموخته نقاشی هم بودن، درسته که ما بیشتر به عنوان فیلمساز و برخی مواقع در حوزه هنر تجسم به عنوان عکاس هم ایشون رو می‌شناسیم، اما تحصیلات ایشون در حوزه نقاشی است، و خب به هر حال استفاده از المان‌های بصری و شناخت تصویر هم در آثارشون به نظر میاد برآمده از همین آشنایی و دانششون در حوزه نقاشی باشه. به هر حال آنطور که شما فرمودین، پرورین اون آثاری نیست که فقط در منزل ایشون بوده، یعنی شما سخت به دنبال تک تک آثار ایشون در طی سالیان گشتید و اونها رو در کنار هم قرار دادید.
بله، ما حدوداً واقعا 3-4 ماه من هر کی رو می‌دیدم می‌گفتم نقاشی کیارستمی خودت نداری، جایی ندیدی، و همین جوری جستجو می‌کردیم، و 10 تا نقاشی تو خونه خودشون بود.
بله.
و 20 تا رو من پیدا کردم. از این 20 تا 3 تاش در ایران نبود.
بله.
و من خواهش کردم از صاحب اثر که عکس خوب برام بگیرن برای ما بفرستن که ما عکس رو چاپ کردیم و زیرش هم نوشتیم که این عکس و اصلش در ایران نیست.
بله بسیار عالی. خانم گلستان، چه ویژگی بصری در این مجموعه آثار در واقع بیشتر نمود پیدا میکنه در آثار آقای گلستانی که مطمئنم در دوره های مختلف هم به هر حال خلق شدن، یعنی مشخصا مال یک دوره تاریخی نیستن، احتمالاً در دوره زمانی طولانی مدتی خلق شدن، اون ویژگی که در واقع میشه منفک کرد در آثار ایشون چه هستش؟
ویژگی خود آقای کیارستمیه با همون سادگی بیانی که داشتن، هم در فیلم ساده بودن، هم در عکسایی که گرفتن خیلی ساده بودن و هم تو نقاشی‌هاشون هم همش منظره.
بله.
همش منظره است و همش با مداد رنگی غیر از یه دونش که با آب رنگه. ویژگیش سادگیشه، خیلی ساده، خلاصه، بسیار بسیار خوش رنگ و زیبا.
بسیار عالی. خانم گلستان، این نمایشگاه تا چه زمانی در نگارخانه شما برپاست؟
این نمایشگاه 17 آبان افتتاح شد که من حذف زدم که خب منطقه در روز بند بیاد قفل بشه، که همینطور شد.
بله.
تمام کوچه و از کوچه ها پر از ماشین آدم بودن، خیلی استقبال فوق العاده شد.
معمولا نمایشگاه ها در نگارخانه شما همین اتفاق براش میفته.
نه همیشه. این روزا که اصلا نه، ولی خیلی استقبال کردن مردم. من واقعا از همه مخاطبین تشکر میکنم اینجا. و تا 29 آبان این چهارشنبه نه چهارشنبه دیگه ادامه خواهد داشت.
بله.
هر روز از 4 تا 8 بعد از شنبه هم تعطیل.
بسیار عالی. خانم گلستان، حالا من واقعا دلم نمیاد که با شما دارم صحبت میکنم و درباره نگارخانه گلستان صحبت نکنیم و راجع به فعالیت های شما. واقعا این فرصت رو میخوام مغتنم بشمرم. به هر حال مخاطبان ما حتما تعداد بسیاریشون با فعالیت های شما در عرصه های گوناگون فرهنگ آشنا هستن، اما به هر حال یکی از در واقع فعالیت های مستمر شما در حوزه فرهنگ، نگارخانه داری به صورت کاملا واقعا حرفه‌ای هستش و به هر حال جزء اولین نگارخانه های بعد از انقلاب هم هست که فعالیت داره میکنه. یکم درباره این تاریخچه و این فعالیت شما با هم صحبت کنیم. من میگم واقعا دلم نمیاد که با شما صحبت کنم و درباره این موضوع صحبت نکرده باشم.
ببین، در سال 60 من گاراژ خونمون کردم کتاب فروشی و تا سال 66 کتاب فروشی بود. بعد دیگه اوضاع کتاب خراب شد و اینا، من فکر کردم که خب تغییر کاربری بدم و بکنم گالری. همه به من گفتن نکن این کارو، الان موقع
گالری زدن
باز کردن نیست، موشک داره میاد رو سرمون، تو موقع گالری باز کنی. من گفتم دلم میخواد این کارو بکنم، چون این کارو فکر میکنم که چون خودم طراحی پارچه خوندم و به هر حال تو خونه‌ای بودم که دور و برم همش نقاشی بوده، این کارو بلدم، فکر می‌کنم بتونم این کارو بکنم، چون که همه دوستامون هم نقاشن، بنابراین از اونام کمک می‌گیرم. اینی که من این کارو کردم و خوب بود. الان دقیقاً 31 ساله که من بله 31 ساله که من گالری دارم و خیلی از این کار خودم راضیم.
اولین نمایشگاهی که در نگارخانه گلستان برگزار شد چه بود؟
من اولین نمایشگاه از مجموعه پدرم بود، فقط سهراب سپهریاشو گذاشتم.
بله.
و خب من یادمه که اون روزم در روز قفل شد.
بله.
خیلی استقبال شد، چون مردم فکر میکردن سهراب سپهری شاعره و نمیدونستن که نقاشی هم میکنه.
همینجوره.
بعد از انقلاب مردم با نقاشی های سپهری اصلا آشنایی نداشتن.
بله.
این بود که خیلی استقبال شد که ببینن این شاعری که انقدر دوستش دارن نقاشی هاش چطوری هست.
بله.
اینه که خیلی استقبال خوبی از اون نمایشگاه شد.
بله. به هر حال در این 30 و خورده‌ای سال فراز و فرودهای زیادی هم در این عرصه بوده و خب شما در تمام این مراحل هم حضور داشتین و به هر حال در این حوزه پیشکسوت محسوب میشین در تمام تجربیات خوب و بدی که اتفاق افتاده. امروز رو چطور میبینید شرایط فعلی که در حوزه نگارخانه داری واقعا وجود داره و فعالیت هایی داره اتفاق میفته؟
خب شرایط فعلی ما الان اقتصاد خرابه، بنابراین در همه زمینه ها، در زمینه کتاب، من امروز با این ناشر صحبت میکردم، میگفت من تا حالا انقدر حالم بد نبوده، این همه سال من کتاب فروشم و به ناشرم، اوضاع خوب نیست، ولی خب ما باید تحمل کنیم، برای اینکه در همه زمینه‌ها خرابه، فقط به شغل حرفه ما بسنده نمیشه. این است که صبر میکنیم، ما صبوریمون خیلی زیاده.
بله.
این کار کار آسونی نبود. 31 سال من واقعا باید زره بپوشیم، پیرن آهنی بپوشیم و گالری دار بشیم.
کار فرهنگ به هر حال نیاز به اون زره ظاهرا داره، همواره و همیشه.
هنوزم داره. بله هنوزم داره. و به هر حال همه مشاغل به هر حال مشکلات خودشو داره، ما مشکلات خودمون رو داریم، ولی سعی میکنیم که با مشکلات بسازیم، حلشون کنیم و سعی میکنیم که نمایشگاه خوب از جوانایی با استعداد بذاریم و امید رو بهشون بدیم که میشود نمایشگاه گذاشت، کار کن و ناامید نشو.
بله، این تنوع نگاه در حوزه نگارخانه ها، چون به هر حال تعداد زیاد، چون من خاطرم هست که حتی تا اواسط دهه 70 شمسی هم ما به تعداد انگشتان دست نگارخانه فعال داشتیم در تهران، ولی امروز اعداد و ارقامی که ارائه میشه واقعا بسیار زیاده. گویا اینکه همه فعال نیستن، ولی به هر حال تعداد فعالین در این عرصه هم زیاده. این تنوع نگاه و این در واقع تعدد نگارخانه ها و حضور افراد گوناگون در این حوزه، به هر حال خیلی از افرادی هم که در این حوزه در حال حاضر ورود کردن گاه متعلق به این فضا نیستن و به هر حال وارد شدن، حالا بعضی برخی این توانایی رو دارن، این دانش و این هوش رو دارن که خودشون رو وفق بدن جلو بیام، اما برخی واقعا متعلق به این فضا نیستن و صدماتی رو هم به این فضا وارد کردن. شما این فضا رو چگونه میبینید و چه پیشبینی براش دارید یا چه در واقع نگاهی به این صورت فعلی دارید؟
ببینید، من این فضا رو خوب نمیبینم و همیشه از دست این فضا عصبانی بودم، برای اینکه به صورت ارشاد به جا نگاه میکرد و مجوز میداد، به فرد نگاه نمیکرد، به اینکه چه کسی قراره گالری رو به چرخونه نگاه نمیکرد، چقدر شعور داره، چقدر فهم داره، چقدر هنر میشناسه، چقدر میتونه با مخاطب درست رفتار کنه.
بله.
جا رو میدید، میگفت به 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 چه جای بزرگ قشنگی، و این جای بزرگ بزرگ و قشنگ میشد زیر مجموعه اون دفتر هنرهای تجسمی که اون موقع بود.
بله.
و بنابراین هر کسی که یک جای بزرگ داشت و یه پولی داشت گالری دار میشد. الان ما 220 گالری داریم، من فکر میکنم فقط 20 تاشون درست دارن کار میکنن و حرفه‌ای دارن کار میکنن. 200 تاشون همهشون به نظر من بهتره که در
گالریشون تخته کنن. بسیار عالی. من میخوام راجع به این کتابی که درباره از مجموعه شخصیتون هم چاپ کردین چندی پیش، که کتاب واقعا قابل توجهی هم هست، راجع به اون کتاب هم با هم صحبت کنیم.
خواهش میکنم.
بله بفرمایید، شما توضیح بفرمایید درباره اون کتاب.
خب من خود بدون این که بخوام یه مقداری کار جمع شد و به هر حال مجموعه دار شدم. قصدم خیلی این نبود که هدفی نبود که مجموعه دار بشم، هدف این بود که کارهای قشنگی رو که دوست دارم تو خونم داشته باشم، نگاه کنم و لذت ببرم. این کارها زیاد شدن و یه روزی فکر کردم که خب خیلی ها نمیدونن که مثلا سهراب سپهری این کارم داره، مثلا این کار زنده رودی رو هیچ وقت ندیدن، چرا مردم نباید این کارهای این قشنگی رو ببینن؟ من دلم خواست که همه در این لذت من شریک بشن. واقعیتش فقط به این دلیل من این کتاب رو شاف کردم. و چیزی که تو این کتاب هست که تو کتاب های مجموعه های دیگه هیچ کجای دنیا نیست، اینه که من زیر هر عکسی، زیر هر اثری، حس خودم به اون اثر یا خاطرم از اون اثر یا از کجا این اثر رو به دست آوردم، چجوری گیرم اومد، با چه شرایطی خریدمش، اینا همه رو نوشتم. و این خیلی مثل این که جلب توجه کرده بود، چون ناشر به من گفتش که بعد از 1 ماه گفت کتاب تموم شده و ما خیلی تعجب کردیم، چون کتاب خیلی تخصصی بود، همه نمی خریدن. خیلی به من تلفن کردن گفت کتاب خوندنی بود بیشتر از این که دیدنی باشه. و این فکر میکنم که اگر از کتاب استقبال عجیب غریبی شد، فقط به دلیل همین امتیازی بود که بر کتاب‌های دیگر مجموعه ها داشت.
بله، من بعد یه اعترافی هم بکنم خانم گلستان، من همیشه خب ایمیل های شما رو برای نمایشگاه دریافت میکردم و شما در ایمیل ها همیشه برای هر نمایشگاهی خیلی صمیمانه یک چند جمله می نوشتید. و خب این نوع ادبیات شما و اون صمیمیتی که در اون نوشته ها بود معمول نیست به هر حال، و حتی اوایل من گاهی اوقات تعجب میکردم و کمی که گذشت فکر کردم که چقدر این دعوت شما به دیدن هر نمایشگاه صمیمانه است. جز معدود ایمیل هایی هست که من تقریبا مجموعهش رو نگه داشتم و همواره از اینکه واقعا این چنین نگاهی هست واقعا لذت میبرم. میگم اوایل هم برای من ناآشنا بود، حتی گاهی غریبه بود، اما بعد فکر کردم که به هر حال با یک نگاه شما چنین ساده و چنین صمیمانه هر نمایشگاهی رو توضیح میدین و از افراد دعوت میکنین که بیان، و واقعا تاثیرگذار بود و همون نگاه رو من دیدم که بعداً در همین کتاب و در زیر عناوین آوردید و طبیعی است که به هر حال افراد بسیاری هم ازش استقبال میکنن، چنان که واقعا اون صمیمیت در اون جملات و گفتار وجود داره، به اضافه تسلط شما در حوزه ادبیات و کلام که طبیعی است به کار میاد رو و افراد رو سر خواهد کرد برای خواندن و بیشتر دیدن.
ممنونم، خیلی خیلی متشکرم. من نگاهی غیر از این بلد نیستم.
بسیار عالی، بله، این واقعا یک ویژگی خیلی خیلی واقعا مبارک و دوست داشتنی است در شما که چنین همواره صادقانه واقعا در همه حوزه ها رفتار میکنید و خودتون رو بیان میکنید. خانم گلستان، من خیلی دوست دارم بیش از این با شما صحبت کنم. من واقعا صمیمانه میگم امیدوارم که این افتخار رو من بدید در آینده نزدیک من میزبان شما باشم در برنامه نگارخانه و بیشتر درباره حوزه های گوناگون در حد و توان دانش خودم با شما گفتگو کنم. سپاسگزارم که دعوت منو پذیرفتید.
خیلی لطف کردید. مرسی. خیلی ممنون.
سپاسگزارم از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
گفتگوی من رو شنیدید با خانم لیلی گلستان، هنرمند، نویسنده، مترجم و مدیر نگارخانه گلستان در تهران. شما شنونده برنامه نگارخانه بودید. نگارخانه برنامه ایست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه شکل نمی گرفت مگر با همراهی همکاران من در این برنامه. تهیه کننده رضا غیور، صدا بردار علیرضا آزادگان، آیتم ساز سعید رجبی و من امیر راد. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
مهم است.
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیوی فرهیختگان.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. موسیقی شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
عصرتون بخیر همراهان عزیز، شما همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید.